أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة بعدا غير مكذوب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيت الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم فذل لي صعوبتها وحزنتها وكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر خداوند تبارک و تعالی قلوب ما رو با انوار ملکوتی آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت آشنا کنه و ما رو جز موالیان حضرتشون قرار بده صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد نثار روح علما شهدا مراجع مازین روح پرفتو حضرت امام یادگارانشون ارواح زکیه شهدا شهدایی که بستگانشون بینمون هستن روح همشون شاد حاج قاسم سلیمانی و همه مدافعان حرمی که به درجه رفیع شهادت رسیدن عنایت بفرمایید برای روح پاک همه این شهدایی که برگردن ما حق دارن صلوات دوم رو بلندتر خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه امروز روز شهادت امام پنجم شیعیان حضرت باقر صلوات الله علیه بود به پیشگاه مقدس حضرت حجت عرض تسلیت داریم و امیدواریم که انشاءالله از خرمن پرفیض روایات و معارف این بزرگوار بتونیم بهره های وافری رو ببریم بحثی رو که در این فرصت کوتاه میخوام خدمتون عرض بکنم با این آیه کریمه قرآن سوره آل عمران آیه 7 آغاز میکنم که فرمود هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فالذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم مضمون این آیه می فرماند که خداوند آیات قرآن کریم و معارف خودش رو به صورت آیات محکمات ارائه داده که به روشنی و وضوح مسئله ای رو مطرح میکنه که اون رو بهش میگن ام الکتاب یعنی ریشه بنمایه مادر کتاب و برخی از آیات قرآن کریم متشابهات قرآن کریمن که خداوند تبارک و تعالی میفرمان کسانی که در قلبشون زیغه که به معنای سستی یا به معنای شبهه شک اینها فیتبعون ما تشابه منه اینها دنبال آیاتی میرن که متشابهه و میتونن تأویل کنن به نفع خودشون از این آیات استفاده کنن و اتخاذ کنن فتنه رو از همین آیات استفاده کنن برای اینکه راه رو منحرف بکنن بعد خداوند تبارک و تعالی می فرماند که و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، تأویل این کتاب قرآن رو که از آیات متشابه می خوان استفاده کنند کسی نمی داند مگر خداوند تبارک و تعالی، به کسانی که در علم رسخ راسخن مستحکمن، که در روایت امام صادق علیه السلام فرمودن این راسخون فی العلم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند. اللهم صل علی محمد. برای ورود به بحث دو تا مقدمه میخوام عرض بکنم، انشالله دقت بیشتری بشه و استفاده بیشتری بشه از این فرصتی که در اختیاره. مقدمه اول این است که در جهان اسلام دو مکتب فکری وجود داشت و وجود داره، دو مکتب کلان فکری و نظری. یه مکتب مکتبی است که قائل به این است که خداوند تبارک و تعالی از طریق وحی یک سلسله اصول کلی و کلیات رو بیان کرده و از طریق قرآن و انبیا این رو به بشریت منعکس کرده که متصدی این امر پیامبران بودن و منصب نبوت برای همینه. بعد از اینکه این آیات و این کلیات رو خدا از طریق وحی به واسطه انبیا و پیامبران به ما منتقل کرد، دیگه پیاده کردن این کلیات، اجراش و تطبیقش رو به امور مسلمین واگذار کرده، یعنی همه مسلمانان اهل حل و عقل، آدم ها بیان با هم دیگه هم فکری بکنن، ببینن از طریق عقلشون، از طریق تجربیاتشون ببینن چجوری میشه این رو در جامعه پیاده کرد. این یه دیدگاه. دیدگاه دوم که دیدگاه حقم همینه، میفرماد درسته که خداوند تبارک و تعالی از طریق وحی و توسط پیامبران و انبیا کلیات و اصول و مبانی زندگی رو منعکس و منتقل کرده توسط شریعتی که در ادوار مختلف در قالب کتابها و صحف برای ما اومده مثل قرآن کریم، لکن اینجوری نیست که امور برای اجرا و تطبیق به مسلمونا، به مردم، به بشریت واگذار شده باشه. نه، این مسئله اداره امور در اجراییات و کیفیت پیاده سازی و تطبیق این امور کلی در مسیر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امور فردی، این هم باید مستمرن به وحی متصل باشه. و به همین دلیل منصبی رو تحت امامت مورد توجه قرار داده که این منصب امامت وحی رو متصدی اجراش قرار گرفته، یعنی امام اجرای این کلیات و امور وحیانی و شریعت رو به عهده داره. خب اون دسته اول و اون مکتب اول رو ما بهشون میگیم مکتب خلفا، این مکتب دوم مکتب ولایت، مکتب وصایت. میدونید این عنوان وصایت رو اهل سنت ندارن، اهل سنت میگن ما خلفا داریم. خلفا، خلف یعنی جانشین، میگن بعد از پیامبر یه تعدادی اومدن که اینا جانشین پیامبرن، خیلی هم بار ارزشی بهش نمیدن و میگن در اداره امور جامعه خلفایی باید باشن که بیان جامعه رو اداره بکنن. اما این مکتب ولایت و امامت که وسیع قائله، به قول ابن حدید میگه که علی علیه السلام قطعا وصی پیامبره، منتها این مکتب اول میگن وصی در امور مادی، پیامبر وصیت کرده که مثلا امور مادی بعد از خودش رو و خدمت شما عرض بکنم که امورات این چنین رو اجرا بکنه، اما ما وصیت رو اتصالش رو به وحی قائلیم و ملتزم بین که استمرار وحی باید از طریق پیاده سازی امور در شریعت حاصل بشه، حاکم بشه و این ارزش میده به اون تفکر و اون مکتب. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که رمز بقای هر مکتبی، رمز بقای هر دینی، هر اسمی که در دنیا تا کنون بوده بر اساس میزان پاسخگویی بر نیازهای بشریت، اون ایدهی، اون عقیدهی، اون مکتبی، اون فکری، اون اسمی، آیینی مستقر و پایدار و همه جانبه مورد توجه قرار میگیره که بتونه به نیازهای جامعه، نیازهای کهنه و جدیدش پاسخ بده، بتونه کارآمدی اون آیین و فرهنگ و دین و شریعت رو محقق کنه، نشون بده که در امور مادی و معنوی این شریعت، این دین، این آیین، این مکتب برای خودش حرفی داره، حرفی برای گفتن داره و در حقیقت نقشه راهی، برنامه‌ای برای زندگی در طول این مسیر دنیا و آخرت ارائه میده که باید از این سرمنشأ دنیا انسان به یک حیات ابدی و جاودانه برسه که اسمشو میذاریم آخرت. به هر ترتیب ما رمز بقای هر مکتبی و هر دینی رو اونجایی براش اهمیت قائلیم و این بقا حاصل میشه که بتونه اون آیین و مکتب کارآمد باشه، پاسخ به نیازها بده و در بحرانها حرفی برای گفتن داشته باشه. اینم مقدمه دوم. بحث رو میخوام از اینجا آغاز کنم که رفقا بزرگواران، در اسلام اون مکتب اولی که خدمتون عرض کردم که مکتب خلفا نام داره، یه برهه طولانی از زمان رو در حقیقت حاکمیت و اشراف و احاطه رو به دست گرفت و محصول این جریان سقیفه و جریان خلافت این شدش که تا زمان امام باقر به صورت خاص، که خب شهادت حضرت امیرالمومنین رو اونچنان دیدیم، درگیری خلفا رو با همدیگه دیدیم، کشته شدن عثمان رو دیدیم، بعدش ورود به مسائلی که در زمان امام حسن مجتبی اتفاق افتاد، قیام ها و جنگ هایی که بین خود مسلمان ها ایجاد شد و بعدش هم قیام و نهضت حضرت سیدالشهدا و بعد از حضرت سیدالشهدا حضرت زین العابدین یه مکتب معنوی و عرفانی مبتنی بر دعا رو حاکم کردن تا جامعه یک قواره و قوامی پیدا بکنه، تا به یک مرحله برسه. یک قرن تقریبا تا زمان امام باقر با کم و زیادش طول کشید. امام باقر میدونید که سال 57 به دنیا اومدن، سال 114 از دنیا رفتن، حدودا 100 سال دوستان این مکتب خلافت، این مکتب نوع اول باعث شد که جریان امامت و ولایت و استمرار و اتصال با وحی به محاق بره، یعنی تسلط و اشراف و حاکمیت به دستش نباشه، تا بتونه فرمان دین و فرمان الهی رو مستقر کنه، محقق کنه. همین امر باعث شد که خب این مکتب خلفا منع حدیث کردن، یعنی اجازه ندادن احادیث نبی گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و معارف مکتب حق الهیه محقق بشه، مستقر بشه، پیاده بشه. اون چیزایی هم که اعلام می‌کردن و بعدش هم جفسازی ها و خفقان هایی که ایجاد کردن که خب تو همین 100 سال شما شنیدید دیگه، از طرف همین دستگاه اموی به بسیاری از شخصیت هایی که تریبونی در دست داشتن میگفتن امیرالمومنین رو که خلیفه چهارم حداقل خودشون قبول داشتن سب کنن، لعن کنن. زمان امام باقر بحران هایی که اتفاق افتاد برای از بین رفتن اسلام به شدت در اوج قرار گرفت، یعنی بحران هایی که باعث می شد اگر چنین ادامه پیدا می کرد از درون نظام و مکتب اسلامی فروپاشی کنه. حالا من به برخی از اینا می خوام اشاره کنم. همین که دور اسم حضرت باقر، باقره، بقر یعنی شکافتن، میدونید که اسم حضرت باقر هم اسم تنهاست، ما تو جهان اسلام تا موقعی که اسم حضرت باقر و باقر گذاشتیم باقر نداریم، من تتبع کردم چیزی به عنوان اسمی به نام باقر نداریم. بقر یعنی شکافتن. چی اتفاق افتاد؟ هیچی. حضرت امین، حضرت باقر علوم و معارف حق وحیانی رو بازنمایی و بازنمود کردن. چرا؟ چون اون بحران هایی که اتفاق افتاده بود بحران های بسیار بسیار مخاطره انگیز بود. عرض کردم دیگه، رمز بقای یک مکتب این است که بتونه پاسخی برای نیازهای جامعه داشته باشه، بتونه از بحران ها جامعه رو عبور بده، بتونه نقشه راهی برای هدایت معنوی و مادی جامعه داشته باشه. اینها همه داشت از بین میرفت، داشت از بین میرفت، که حالا با این اشاراتی که میخوام خدمتون عرض بکنم کاملا محسوسه. دلیلش هم این بودش که جریان اتصال به وحی اونجا در محاق رفته بود، یعنی جریان امامت رو اجازه ظهور و بروز بهش ندادن، باهاش مواجهه کردن ظالمان و جائران. این بحران که عرض کردم یک قرن باعث شد که نقل حدیث ممنوع بشه و کار رو به جایی رسونده بود که من امروز در روایت نگاه میکردم، امام صادق فرمودن در کافی شریف جلد 2 صفحه 20 که در درون خود جامعه شیعی و مسلمین کار به جایی رسیده که تو همین 57 ساله کانت شیعه قبل ان یکون ابو جعفر هم لا یعرفون مناسک حجهم و حلالهم و حرامهم حتی کان ابو جعفر ففتح لهم و بیان لهم مناسک حجهم و حلالهم و حرامهم حتی صار الناس یحتاجون الیهم من بعد ما کانوا یحتاجون الی الناس و هکذا یکون الامر. امام صادق فرمودن کار به جایی رسیده بود که همین شیعیان، همینه که صحابه و اطرافیان و محبین بودن در دستگاه خدمت شما عرض بکنم جریان امامت و ولایت، انقدر دور افتاده بودن که احکام مناسک حجشون هم بلد نبودن، مسائل حلام و حلارها رو هم نمیدونستن. جامعه به جایی رسید که بعد از حضرت باقر علیه السلام اینهایی که از مسائل حج و حلال و حرام می رفتن پیش آدمایی که در دستگاه خلافت بودن، اونها هم چرت و پرتایی می گفتن و اشتباه و غلط غلوتایی می گفتن که معلومه اینجور اشتباه ها جامعه رو به سمت و سوی می بره که آدم واقعا فکر می کنه خب این دین چه نتیجه ای داشته، مسئله ای رو از ما حل کرد، چرا اینقدر مشکل در درونش هست. حرف رو اشتباه منتقل می کردن، اتصال به مکتب وحی نبوده و جریان تحقق دین به درستی اتفاق نمی افتاده. حضرت فرمودن کار به جایی رسید که امام باقر سمت و سو رو به سمتی بردن که همین آدمایی که شیعیان بهشون مراجعه می کردن تا معارفشون رو بگیرن، اینا دیدن نه، اون نقطه پرگار و محوری خود امام باقره، می اومدن خدمت حضرت باقر سوالاشون رو می کردن. بعد حضرت فرمودن هاکذا یکون الامر، امر گفتم در روایات چند وقت پیش که اینجا من بر رفتم، امر به معنای امامته، فرمودن اینجوری امر حاصل میشه. ببینید پس جامعه یکی از بحراناش این بودش که اصلا مسائل دینی، مسائل شرعی، نظام فکریش دچار اختلال شده بود تا حدی که شیعیان، کسانی که خودشون رو نزدیک به مکتب وحی میدونستن، مکتب اهل بیت میدونستن، مسائلشون و نظاماتشون و دستورات دینیشون رو نمیدونستن چیکار باید بکنن. خب مراجعه میکردن به مکتب خلفا، مکتب خلفا هم از طریق قیاس و استحسان و عقل و نمیدونم مراسل مرسله و مباحث این چنینی کار رو ردق و فتق میکردن. این اتصال به مکتب وحی نیست که در مقدمه اول خدمتون عرض کردم. خب اینا یه بحران این چنینی بود در زمان ما. یه بحران دیگه این است که در زمان امام باقر مکتب خلفا به صورت مستقیم تبلیغات مسمومی میکردن راجع به همین محوریت، چون خلفا که میدونستن بالاخره حق با ائمه معصومینه. این جریان رو شما احتمالاً شنیدید که برای یک مسابقه تیراندازی، خدمت شما عرض کنم، هشام ابن حکم همه رو دعوت کرده بود به شامات و در همین دمشق اون مسابقه سالیانش رو برگزار کرد و اتفاقا امام صادق و امام باقر هم اونجا تشریف داشتن. بعد که میخواستم برگردم به سمت مدینه، یه جلسه مناظره اتفاق افتاد، ظاهرا با هدایت همین هشام ابن حکم. امام باقر علیه السلام رفتن اونجا نشستن و به صورت ناشناس، موقعی که این اسخف تمامشون که یه پیرمرد سالخورده‌ای بود اومد نشست تو بین نصارا و مسیحیا، همینطور که نگاه میکرد چشمش خورد به حضرت باقر، که امام باقر ظاهرا عباشون هم رو سر انداخته بودن که خیلی شناخته نشن. چشم که انداخت گرفت چهره مبارک حضرت، پرسید که شما اهل مکتب و در حقیقت دین نصرانی هستید یا از مکتب دیگه ای هستید؟ حضرت فرمودن من از مکتب دیگری هستم، نصرانی نیستم. پرسید شما از علماشونین یا از جهالشون؟ حضرت فرمودن من از جهالشون نیستم. بعد گفت خب اینجا جلسه بحث و مناظره است، شما میپرسید یا من بپرسم؟ حضرت فرمودن که تو بپرس. یکی دوتا سوال کرد، یکی از سوالاش این بودش که گفتش چطور ما ادیان قائل به این هستیم که در عالم معاد که اتفاق میفته، خب طبق آیات قرآن کریم خوردن و آشامیدن و این چیزها هم هست دیگه، تصریح شده در قرآن کریم، چطور اونجا این مسائل هست اما نمو و تخلی و این چیزها وجود نداره؟ اگر خوردن و آشامیدنی هست پس باید یه همچی مسائلی که من به تبع این خوردن و آشامیدنم اتفاق بیفته. اصلا مثالی داریم؟ از حضرت پرسید مثالی داریم تو این دنیا که ملموس باشه؟ حضرت فرمودن بله، اون جنینی که در رحم مادر هست موقعی که بزرگ میشه، در تمام این مسیر رشد و نمو و بزرگ و بزرگ شدنش تغذیه میکنه اما تخلی نداره. تعجبی کرد این اسخف نصرانی و این کشیش، پرسید که خب حالا اگرم اینطور باشه یه مسئله دیگه ای پیش میاد و اون این است که چطور این همه از اطعمه و اشربه بهشتی آدم ها میخورن، بشر تو اون عالم میخوره، ولی چیزی ازش کم نمیشه. باز پرسید آیا مثالی تو این عالم مادی و خاکی داریم که چیزی کم نشه با اینکه ازش استفاده زیادی میکنن؟ حضرت فرمودن بله، شما موقع که یه شمع رو روشن میکنید، از این یک سویه شمع، از همین شعله یک سویه شمع، شعله های متفاوتی رو میتونید بگیرید. 100 تا شمع دیگر هم با همین یه سوی شعله میتونید شما روشن بکنید و حال اینکه این سر جای خودش هست و ازش کم نمیشه. این عصبانی شد، پلان شد، مراسم رو به هم زد و گفت من اگر زنده باشم سال دیگه تو این مناظره شرکت نمیکنم و شما میخواستین ما رو خفیف کنی بین مسلمونا. و خلاصه هشام این ماجرا رو شنید و بعد فردی رو فرستاد، گفتش اینا در مسیر برگشت یه شهر مهمی سر راهشونه به نام مدین، در شهر مدین باید ما پاسخی به این جریانی که امام باقر اینجا ایجاد کرد راه بیاندازیم. چیکار کرد؟ یه تبلیغات سوی کرد، گفتش که اتفاقا چون مردم میخواستن، حضرت میخواستن شناخته نشن دیگه، رفته بودن تو اونا، اومد شو کرد و شایعه کرد که حضرت باقر رفته به خاطر شبهاتی که داشته اصلا کم کم از اسلام روی برگردانده و مسیحی شده. حالا در یه نقلی هست که اعلام کردن و شایعه کردن حضرت یهودی شده. پیک فرستادن رفتن در مدین، گفتن که بونین اعلام بکنین که دو نفر با این مشخصات میان، اینا رو راه ندید، اینا یهودی و مسیحی شدن و از اسلام مرتد شدن و برگشتن. خب موقعی که امام صادق و امام باقر، امام صادق بچه‌ای بودن، طفلی بودن، با پدر بزرگوارشون امام باقر داشتن برمیگشتن به سمت مدینه، ظاهرا به این شهر رسیدن، دروازه های در رو بستن، فهمیدن اینها همون مشخصات رو دارن، اون حاکم وقت اجازه نداد وارد بشن. خب اونجا آب، غذا، نیازهای مادی، بالاخره حضرت رفتن برای یک تپه، یک کوهی، شروع کردن خطاب به این، خدمت شما عرض کنم که شهر که یا اهل مدینه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنون، مردم مدین بقیت الله برای شما بهتره اگر شما مؤمنین، باید بقیت الله رو بشناسید رو بهش توجه کنید. پیر مرد این صحنه رو دید، با اینکه دروازه هنوز باز نشده بود اما بلندی بود و صدا رو میشنفتن، گفت من از اسلاف خودمون، گذشتگان خودمون شنیدم که شعیب نبی هم بالای یک همچی کوهی رفت و همین جملات رو گفت که در قرآن هم همین هست. و این معلومه این مرد مرد قدیس و مقدسیه، اگر در رو بر ایشون باز نکنید عذاب نازل میشه. خب مردم هم احترام کردن و در رو باز کردن و حضرت در حقیقت مهمان اینها شدن و چند وقتی حضرت با اونها گفتگو میکرد و صحبت میکرد. حالا مسئله سر اینه، حتی هشام موقعی که فهمید این ماجرا رو و فهمید توتش خونسا شده، گفتش این پیرمرد رو بگیرید و در به درش کنید. معلوم نشد سرنوشتش هم چی شد، احتمالا تو همون زمان کشته بودنش. حالا قرضم باز از این داستان این بودش که ببینید یکی از بحرانهایی که ایجاد کردن اون زمان، ایجاد شایعه و تبلیغات مسموم بر علیه خود امام باقر بود، نه بحث انزوای صرف، بحث شایعه و مسموم کردن فضای جامعه. خب مسائلی مثل فرق تراشی ها و فرق سازی هایی که در اون عصر بود، یکی از اون فرقه ها فرقه قلاته، خیلی عجیبه هم، ببینید چه دردسری رو باید ائمه معصومین طی بکنن. قلات کسانی بودن که برای امام ها دروغ میبستن به امام ها، حالا بعضیشون امام ها رو در مرحله الوهیت میبردن که اینا خدان، اینا پیامبرن، نمیدونم اینا کیان، و ائمه معصومین هم به شدت از اینا بیزاری میجستن. حالا وقت نیست من توضیح بدم که شیخ طوسی در کتاب الاختیار فی معرفت رجالش چند تا نام میبره، 7 تا نام از همین قلات میبره، که یکیش مغیره ابن سعید ابوالخطاب، یکیش خدمت شما عرض کنم که بیان تبان به معنای کاه فروش، و از این دست آدما که اینا حرفایی میزدن. امام صادق، این امام باقر اینها رو لعن میکردن، یعنی رسماً اینها رو مورد لعن قرار میدادن. توی جمع که قرار میگرفتن مثلا میگفتن خدا بیان تبان و خدا لعنت کنه، که بدونن اینا سفرهشون از سفره اهل بیت جداست. یا مثلا خوارج، بحران فرقه سازی خیلی شدید بود، یکی از فرقه ها مرجعه است، مرجعه تو اون زمان انقدر رشد پیدا کرده بود و طرفدار داشت که شاخه شاخه شده بودن. مثلا یکی از اعتقادات این مرجعه این است که شما نمیتونید تو این عالم به کسی بگید کافر، به کسی بگید مؤمن، ایمان و کفر رو فقط خدا میشناسد و خدا میفهمد. و به همین دلیل حرفای متعددی داشتن دیگه. خوارج یه گروه دیگه بودن. پس یکی از بحران ها این بود، بحران ها و آشوب های سیاسی و اجتماعی. از سال 63 تا سال 81 که در زمان امامت امام سجاد علیه السلام بود، خب سلطه فکری این جریان مکتب خلفا بر تمام طبقات به ویژه طبقات خواص و نخبگان سایه افکنده بود و بحران های ایجاد کرد. ما تو تاریخ داریم که 5 قیام تو همین دوره، یعنی از سال 63، یعنی 2 سال بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، امام حسین سال 61 به شهادت رسیدن، از سال 63 تا سال 81 به شدت قیام‌های متعددی، 5 قیام، آشوب‌های اجتماعی. و از طرف دیگه یه بحران هم، بحران نفوذ علوم مشوب به افکار و تفکرات الهادی. خب اینم بسیار گسترده داشتیم که اونجا دوره ترجمه اتفاق افتاده بود، نفوذ این دانش‌های مشوش الهادی هم در جامعه بود. حالا من اینا رو مقدمه قرار دادم برای این چند دقیقه که در آخر بحث میخوام ازش استفاده کنم. ببینید مکتب وحی اگر بخواد استقرار پیدا بکنه و دین و اسلام ماندگار بماند، نیاز به یک محور قوی و غنی داره. تو همین دوره میبینید که مکتب اموی دوچار آشوب و درگیری شد، که خب این امویان رو گذاشتن کنار، باز عباسیان اومدن متاسفانه، اما آشوب سیاسی بود. جامعه پس هم بحران فکری داشت، بحران سیاسی داشت، بحران اجتماعی داشت، بحران عقیدتی داشت. خب باید یکی این مکتب رو حفظ بکنه. کی قیام کرد؟ امام باقر. این که میگن باقر به معنای شکافنده علومه، نه اینکه فقط بیشینن حضرت منبر مثلا درس بدن، خیلی کارهای دیگه باید اتفاق بیفته که تو با انواع و اقسام این بحران ها در تعارض قرار بگیری، جامعه اون شکنندگی خاص خودش رو به حدی نداشته باشه که فروپاشی کنه، در این حال اصلاحات هم اتفاق بیفته. کار خیلی کار سخت است. لذا میبینید حضرت باقر علیه السلام یکی از پرچمداران مستحکم جهاد تبیین هست. حضرت در مقابل اون بحران و جریان تحریفی که اتفاق افتاده بود، حدیث رو کنار گذاشته بودند و و و، حضرت شروع کردن کارهای بسیار بسیار سازنده. تو رجال طوسی یکی از کارهای حضرت رو تربیت ذکر کرده، 497 نفر که برخی از اینا مثل زرارت ابن عینه، مثل خدمت شما ابان ابن تقلبن، مثل هشام ابن سالمن، اینایی که اسمشون رو شنیدیم، مثل محمد ابن مسلمن، جابر ابن یزید جوفیان، اینا شخصیت هایی بودن که حضرت اینا رو تربیت کردن و اتفاقا محصول این تربیت حضرت تو زمان امام صادق خیلی جواب داد. پس تربیت نسل برای جهاد تبیین، رفقا باید چیکار کرد؟ باید تربیت کرد، باید معارف و گسترش داد، باید جامعه رو با مکتب حق آشنا کرد. الان امروز برای من یه پیامی اومد تو همین ازمیر ترکیه، یه تعدادی آدم ریختن بیرون، یه تظاهرات سنگینی همجنس بازی. خب اگر ما تو جامعه خودمون بر محکمات دینمون و تبیین معارفمون، بر اصول مناسکیمون، بر مسائل شرعیمون مثل حجاب پافشاری نکنیم، ای چه بسا چند وقت دیگه خدایی نکرده همین مکافات سر ما بر بیاد. لذا باید توضیح داد، وگرنه اینقدر آدم های ملحد و مفسد هستن که بیان اینا رو توجیه بکنن که در این زمان مثلا نیاز برای نیازهای مثلا جنسی که حالا نمیشه ازدواج کرد چیکار کرد چیکار کرد، یه حرفای چرت و پرتی که همون متشابهاتی که خدمتون عرض کردم، اینایی که با اسلام با مکتب اهل بیت درگیر شدن از همین مواضع متشابه قرآنی استفاده میکردن، حرفای خودشونو به کرسی میشوندن. شاگرد حضرت تربیت کردن، با این قلات برخورد کردن. حالا وقت نیست من توضیح بدم چه برخوردهایی انجام دادن. ظرفیت سازی کردن برای اجازه نشر احادیث. خب میبینید یه اتفاقی که افتاد در زمان حضرت، یه شخصیتی از همین خلفا 2 سال حاکم شد که اسمشو شنیدید دیگه، عمر ابن عبدالعزیز، از 99 تا 101 این اومد شد خلیفه. حالا اگرچه قصد خلافت کرده بود اما یه کارهای خوبی هم انجام داد. یکی از کاراش همین بود که جلوی من نگارش حدیث رو که گرفته بودن این باز کرد، گفت اجازه دارید برید حدیث جمع‌آوری بکنید. همین آقای زرایات ابن عین 1236 حدیث ازش نقل شده. همین آقای جابر ابن یزید جوفی که آدم کوفی هم بوده، در کوفه زندگی می‌کرده، 7000 حدیث رو جمع‌آوری کرده. اینا رفتن به سرعت و به شدت، همین شاگردان امام باقر، احادیث رو جمع‌آوری کردن که این مکتب و مفاهیم و معارفش حفظ بشه. خب امام باقر علیه السلام در مدینه، عمر ابن عبدالعزیز اومد پیششون، که خب میدونی باز یکی از کارهای خوبی که کرده بود جلوی سب بر امیرالمومنین هم گرفت. حضرت واسه این فرد شروع کردن یه حدیث خوندن، گفتن یا عمر ان الدنیا سوق من الاسواق، دنیا یه بازاری مثل بقیه بازاراست، توش سود و زیان هست. ثلاث من کن فیه فقط استکمل ایمان،
سه گروهن، اگر تو این بازار باشن ایمانشون رو تکمیل میکنن، از این بازار سود میبرن. کیا؟ من ازا رزیلم لم یدخلهو رضاهو فلباطل. یکی اون گروهی هستن که اگر در خوشی به سر میبرن، این خوشی باعث نمیشه اینا کار باطلی انجام بدن، یعنی خوشی زیر دلشون نمیزنه که نافرمانی انجام بدن، کار ناحق و ناشایستی انجام بدن. دو، من ازا غضبه لم یخرجه غضبه من الحق. اینا کسانی هم که اگر غضبم بکنن خارجشون نمی کن این غضب از حق، یعنی در حالت ناخوشی و در حالت غضبم از مدار حق خارج نمیشن. سه، من ازا قدره لم یتناول ما لیس لهو. اینا کسانی هم که اگر به قدرت برسن اون چیزایی که مال خودشون نیست رو لپولیس نمی کنن. این آدم ظاهرا آدم بدی نبوده، چون توی روایت داره مثلا فجثا علا رکبته رو دو زانو نشست، بعد فدعا عمر ابن عبدالعزیز به دواتن و قرطاس، گفت برین یه کاغذ و قلم بیارید من میخوام چیزی رو بنویسم. از این بیان حضرت فهمید که اگر به قدرت رسیدی اون چیزی که مال تو نیست رو نباید لب پلیس بکنی. اومد همونجا نوشت که فدک رو به حضرت باقر برگردونم. میخوام عرض بکنم که ظرفیت سازی که حضرت انجام دادن برای اینکه منع حدیث برداشته بشه، برای اینکه این شاگردان معارف و جمع آوری بکنن، برای اینکه برخی از این ظرفیت های به تاراج رفته از زمان سقیفه به بعد برگرده، حضرت این ظرفیت رو ایجاد کردن. میگم صرفا پس بیان یه سری دروس نبوده، کارهایی بسیار. پاسخ به شبهات که وقت نیست توضیح بدم، و از همه مهمتر وصیت ها و توصیه ها و شاخص سازی هایی که می کردن. یه موقعی با این نگاهی که من میخوام خدمتون عرض بکنم به بیانات امام صادق و باقر نگاه بکنیم که حدود 30% از حوزه معارفی ما، فقهی ما، حدیثی ما به این دو بزرگوار برمیگرده، شاید هم بیشتر. خوب دقت بفرمایید، مثلا حضرت می اومدن شاخص سازی می کردن. این حدیث که شما زیاد شنیدید که بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر 5 چیز استواره، نماز و روزه و زکات و مثلا حج و بعد فرمان اول ولایه. خواهی تا اینجا می گفتن خب اینم یکی از موارد فروع دینه. بعد حضرت فرمودن که خدا این بنایی رو که قرار داده بنای اصلی و ریشه ایست، یعنی بنای ولایت. خب یونادی بالولایه. بعد فرمودن، توضیح دادن، استدلال کردن، گفتن به خاطر اینکه این مفتاح همه، کلید همه اون فروعاتیست که ما گفتیم. اگر میخواد نمازت، روزت، حجت، زکاتت تحقق اجتماعی پیدا کنه که در مقدمه دوم خدمتون عرض کردم، بتونه یه نقشه راهی برای تو قرار بگیره، عاقبت به خیرت بکنه، پیاده سازی بشه این دین، شما باید دستتو بذاری دست ولایت. از مکتب وحی خارج نشی، تطبیق و استمرار و اجرا این به دست ولایت، به دست امامته. خب شاخص دادن به جامعه خودشون. یا مثلا اون روایتی که حضرت فرمودن الکمال کل الکمال، اینا رو با این نگاه ببینید که داره نقشه راه شاخص سازی میکنه برای جامعه اون روز، که کمال، رشد، بالاترین کمال ها در این 3 چیزه. التفقه فی الدین. تفقه فی الدین یعنی چی؟ یعنی وظیفه شناسی. آدمایی که وظیفه شناس نیستن رشد ندارن. رشد در نگرش و بینش به تفقه در دینه. جامعه رو ترغیب میکنن که برن سراغ تفقه، یعنی فهم دین، وظیفه شناسی. و صبر و علن نائبه، شاخص میدن برای حوزه های گرایشی، اون امور درونی. میگن توی این ناملائماتی که برای انسانها و جامعه اسلامی و جامعه انسانی تو مسائل اقتصادی سیاسی پیش میاد، اون محور گرایشی و درونیشون باید حوزه صبر باشه. اون کمال و رشدی که برای انسان ایجاد میکنه در عرصه گرایش صبره. خب و تقدیر المعیشه، رشد کنشی، رشد در امور اجرایی، زندگی رو اداره کردن، اداره اجتماعی، اداره فردی، فرمودن تقدیر المعیشت، میان روی. ببینید شاخص گذاری میکردن. اینم یه نکته. و آخرین نکته من این است که حضرت مناسک سازی کردن برای جلوگیری از تحریف. رفقا مناسک سازی به بحثی رو ما توی رسانه داریم، واجب این است که رسانه های موفق رسانه هایی هستند که آیین سازی میکنن. تبلیغات موفق تبلیغاتی که مناسک درست میکنه، نه مناسک از شکم برآمده، به قول حضرت استاد آقای جوادی آملی، مناسکی از علمای دین که توجیه داره، موجهه، که فرمودن اصلا پایه نگه داشته دین به همین مناسک ها و آیین و آدابی بوده که مثل آداب عزاداری، مثل آداب عزاداری، مثل همین دعای عرفه و مناسک عرفه، این چیزهایی که برای بقای دین و رمز بقای دین مؤثره. خب نگاه کنی حضرت باقر علیه السلام مناسک سازی کردن به پسرشون، امام صادق وصیت کردن تا 10 سال در منا برای من اقامه عزا کنید. خب منا اون مقر و جایگاهی است که همه کسانی که میرن حج اونجا معتکف میشن دیگه، 3 روز بعد اونجا باشن. مناسک سازی که هنوز که هنوز اونایی که مشرف شدن انشالله، اونایی که رفتن به سلامتی برگردن و با حج مقبول، و اونایی هم که نرفتن انشالله در آینده نه چندان دور مشرف بشن در اون سرزمین وحی و نورانی. اونجا هنوز که هنوز همه شیعیانی که اونجا میرن به نوعی اونجا این ذکر حضرت باقر و این توصیه و وصایت حضرت باقر رو به نوعی انجام میدن. این مناسک سازی مسئله مهمی است که حضرت باقر پس برای مواجهه با جریان تحریف، روی آوردن به جهاد تبیین که به قول مقام معظم رهبری مطرح شده، این است که این اصول رو ما باید، یعنی در مقابل تبلیغات و شایعات باید بدل داشته باشیم، در توسعه معارف، توسعه آیین‌ها و مناسک، برای تربیت نسل، برای تفهیم معارف باید برنامه ریزی کرد. اینها کارهایی بود که در این دوره حضرت باقر علیه السلام انجام دادن. صلی الله علیه یا اهل بیت النبوه. خب امام باقر یکی از وصیت‌هاشون این بودش که به فرزندشون امام صادق که پسرم 10 سال با این مبلغ پول برای من عزاداری کنید در منا. وصیت‌های دیگه هم کردن که عمامه‌ای بر سر من ببندید و لباسی رو که درش نماز میخوندم روزهای جمعه اون رو به عنوان کفنم قرار بدید و بعد قبری 4 گوش برای من درست بکنید و توصیه‌هایی که در این محدود ذکر شده. و بعد اینا قلمیش کردن. حالا ببینید جریان تو اون دوره چجور بود که حضرت فرمودن من میترسم، چون امام صادق گفتن چرا آقا اینو قلمیش میکنید، حضرت فرمودن من میترسم که بین خودی ها در این مسائل هم اختلاف بیفته. امام باقر علیه السلام همون شخصیتی هستند که از امامان ما غیر از امام سجاد که در واقعه کربلا هم حضور داشتن. سن شریفشون اگر سال 57 به دنیا اومده باشن حدود 3 سال و خورده‌ای 4 سال بوده در ماجرای کربلا و طبیعتاً یه فرزند 4-5 ساله بسیاری از اون صحنه ها و وقایع به رویتش رسیده با خاطراتی از اون داره. السلام علیک یا ابا جعفر یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله. شب جمعه است و دلها رو باید کربلا هم ببریم و این توسل رو انشالله منتهی و منجر کنیم به توسل به جدش ابا عبدالله الحسین. انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناك بين يدي حاجاتنا همه با هم يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله جا هممون خالیه، حتی جای اونهایی که الان مشرفن در ایام مناسک حج در کنار قبر مطهر امام باقر در بقی مثل امروز و امشبی زائر ندانه، صادق آل نبیم باقر آل رسولون، این همه گلهای پرپر در نهان دارد بقیم، این همه گلهای پرپر در نهان دارد بقیم، اما شب که تاریک است و در بر روی مردم بستن، زائری چون مهدی صاحب زمان دارد بقیم، صاحب عزای امروز و صدا بزنیم آقامون و مولامون و امام زمان، همه یک صدا فریاد بزنیم یا صاحب زمان یا صاحب